بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که مباحث گذشته رو با دقت مرور کرده باشید. سوالات و مثال‌های متعدد و جالبی در کتاب هست که حتما به تنهایی و با دوستانتون در مورد اونها صحبت کنید، راجع به مثال‌های جدید بیشتر فکر کنید و بحث کنید و سوال‌هایی که در سایت‌هایی مثل سایت دانشگاه پیام نور بسیاری از امتحانات سال‌های گذشته رو قرار دادن برای استفاده دانشجوها و اون سوال تستی میتونه نگاه شما رو نسبت به انواع نمونه ها و مسائل مهم و نکته‌ای نگاه دقیقی تبدیل کنه. حتما خواهش میکنم دنبال کنید و به صرف گوش دادن توضیحات و عرایزه بنده اکتفا نکنید که مطالب بسیار مهم و جالب و اثر گذاری رو در این مباحث الفاظ مشاهده میکنیم و اهمیتش بسیار زیاد است. به صفحه 96 کتاب رسیدیم در ارتباط با بحث مشتق و کاربرد اون در مباحث اصولی و حقوقی. کلمه مشتق خب یک کلمه عربی هست، معنای گرفته شده. میگن فرض کنید که مشتقات نفت، مشتقات شیر، مشتقات پشم، اما اقسام چیزهایی که گرفته می شود از یک ماده اولیه بهش میگن مشتقات. در اصطلاحات اصولی و نحوی هم مشتق در حقیقت کلمه است که از کلمه دیگه گرفته میشه. منتها اصول وقتی که ما به کلمه مشتق میگیم منظورمون این هست که یک لفظی رو در نظر داریم که از یک مبدأ و ریشه‌ای گرفته میشه، دلالت بر یک ذاتی داره که دارای یک صفتی هست، دارای یک ویژگی هست و این صفت و ویژگی قابل زوال و قابل سلب و قابل گرفته شدن باشه. مثلا وقتی که به نفر میگیم کلمه مثل قاضی رو در نظر بگیرید، کلمه قاضی یک لفظ مشتق هست. چرا؟ چون از یک ریشه و مبدأ و مصدری به نام قضاوت این کلمه قاضی گرفته شده، مشتق شده و ما قاضی رو بر فردی، بر ذاتی میتونیم اطلاق کنیم و این صفت و حالت و ویژگی قضاوت میتواند از او سلب شود. میتونه طرف مدتی قاضی نباشه، بعدا درس بخونه قاضی بشه، بعدا یه مدتی دوباره قضاوت رو بگذاره کنار و مثل آدم عادی بشه. یعنی این ویژگی قابل انتصاب و سلب باشه، این لفظ رو اصطلاحاً لفظ مشتق میگن. همیشه هم لازم نیستش که از مشتقات هشتگانه صرفی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان اینها گرفته شده باشه. نه، میتونه کلمات جامدی هم باشه، مثل کلمه زوج که حالا ما توی فارسی میگیم همسر. کلمه همسر یه کلمه مشتق به حساب میاد. درسته که این کلمه رو ما از یک مصدری و مبدعی نگرفتیم و اشتقاق نکردیم، از نظر به هر حال لغوی کلمه زوج گرفته شده از یک مصدری نیست، مثلا قاضی نیست که قاضی خب اسم فاعلی هست که از مصدر قضاوت چی شده؟ مشتق شده و گرفته شده. زوج از مصدری گرفته نشده، اما از نظر معنایی همون شرایط و کارکردی رو داره که اسم فاعلی مثل قاضی این کارکرد رو داشت. یعنی همونطوری که قاضی دلالت بر یک فردی دارد که دارای صفت و ویژگی و مبدع قضاوت هست و این ویژگی و مبدع، کلمه مبدع رو که میگیم چون در صفحات بعد هم اشاره به متلبس به مبدع، مبدع دارن، تلبس به مبدع یعنی دارای اون ویژگی بودن، دارای اون مصدر و ریشه بودن. فردی و شخصی که هنوز درس نخونده اصطلاحاً دارای مبدأ و ریشه و مصدر قضاوت هنوز نشده، وقتی که درساشو کامل خوند و به این ویژگی رسید بهش میگیم متلبس به مبدأ شده، یعنی دارای این صفت و ویژگی قضاوت شده، دارای این توانایی شده، و بعدن هم وقتی که این شغل رو کنار میگذاره یا در اثر حادثه یه چیزی اون توانایی هاش رو از دست میده، باز میگیم که این مبدأ رو از دست داده، این مصدر و ریشه قضاوت از او چی شده؟ سلب شده. زوج هم دقیقا همین کار کرده رو داره. طرف میتواند مدتی دارای ویژگی و صفت زوجیت نباشد، بعد ازدواج بکنه زوج بشه، بعدا دوباره به طلاقی یا موتی چیزی زوجیت رو از دست بده. در صورت در پایین صفحه 96 چند مثال هم بیان میکنن، مثال هایی که در حقیقت میتونه کمک بکنه که ما مواردی که مشتق نیستند رو نگاه بکنیم، مفهوم مشتق رو بهتر متوجه میشیم. کلمه مثل انسان، کلمه مثل مثلا پدر، کلمه مثل فرزند، اینها مشتق نیستند. یعنی اینطور نیستش که انسان بودنش رو از دست بده. درست از نظر اخلاقی، معنوی، حقیقی انسان میتواند با رفتارهای ناشایسته خودش اصلا در ظاهر انسان باشه، ولی در حقیقت هیچ بویی از انسانیت نبرده باشه. اما ما نگاه ما فعلا بحث حقوق دیگه، در از نگاه حقوقی پسترین انسانها هم حقوق یک انسان رو داره. یا مثلا شخصی که فرزندی از او به دنیا میاد، پدر میشه یا مادر میشه، اینجا نیستش که بگیم که ویژگی پدر بودن و مادر بودن رو میشه از او سلب کرد. بالاخره اگر بچه ای از او به دنیا آمده است، این صفت و ویژگی برای همیشه با او هست. یا کسی که از پدر مادری به دنیا میاد، اسمش میشه فرزند. نمیشه کاریش کرد که این فرزند بودن از او سلب بشود. این که مثلا پدر مادر از دست بچهشون ناراحت بشن، بگن تو دیگه بچه من نیستی، این یک تعبیر اخلاقی و عرفی است، و الا از نظر حقوقی و واقعی این فرزند اینها هست. نمیشه سلب کرد که بگن که نه، این دیگه فرزند اینا نیست، از زیر بوته به دنیا اومده. این هم نکته ای که برای فهم معنای مشتق لازم هست بهش توجه کنیم. بعد ویژگی و کارکردی که مشتق در مباحث حقوقی داره این هست که ما اصل استعمالات الفاظ رو قبلا هم در بحث حقیقت و مجاز داشتیم که میگفتیم اصل استعمالی که متعارف هست استعمال حقیقی است. افراد و الفاظ در معنای حقیقی خودشون به کار برن. اون وقت اگر خاطرتون باشه دو نوع از علاقه هایی که در بحث حقیقت و مجاز خوندیم، یکی علاقه مشارفت بود، یکی علاقه ماکان. علاقه مشارفت در جایی به کار می رفت که ما لفظی رو در غیر موضوع لهش به کار می بردیم، منتها این علاقه و شباهت و ارتباطی که مجوز این استعمال مجازی ما بود، این بود که طرف در شرف بود. مثلا در شرف وزیر شدن بود، بهش می گفتیم وزیر. در شرف مهندس شدن یا دکتر شدن بود، بهشون گفتیم دکتر مهندس. همون بس اینجا در مسئله مشتق به کار میره. در پایین صفحه 97، حالا هم بالا هم پایین صفحه 97 میبینید که به اون بس اشاره دارن و میگن که لفظی که هنوز، یعنی فردی که یا ذاتی که هنوز دارای یک مبدعی و ویژگی و مصدری نشده است، اگر ما اومدیم این عنوان رو و این کلمه مشتق رو بهش اطلاق کردیم، قطعا داریم از مجاز استفاده میکنیم. اگر مثلا قانون در مورد شخصی حکمی رو بیان کرده، مثلا ماده 212 قانون مدنی گفته معامله با اشخاص مجنون باطل است، بعد طرف فرض کنید داره یک صفت و جنون ادواری هست، همیشه فرض کنید در دهم بیستم ماه، از دهم تا بیستم هر ماه یه تغییرات فلکی و آب و هوایی که اتفاق میفته حالش ناخوش میشه. این شخص هنوز که مجنون نشده، ما اول ماه بگیم که خب به خاطر این که چند روز دیگه قرار هست حال تو بد بشود، قانون که گفته است معامله با اشخاص مجنون باطل است، شامل حال تو هم میشه، در نتیجه تو الان هم نمیشه باهات معامله کرد. عرف نمیپسنده، میگه با این که الان مجنون نیست، الان مجنون نیست، قانون در مورد شخصی که بالفعل مجنون هست این سخن رو بیان کرده و این بحث رو مطرح کرده که معامله با او باطل است. الان این شخص آدم سالمی هست، در نتیجه معامله با او مشکلی ندارد. اگر به خاطر علاقه مشارفت و اینکه قرار است بعداً دارای این ویژگی بشود، شما الان دارید بهش میگید مجنون، این یک تعبیر و استعمال مجازی خواهد بود. این خیلی پیش نمیاد، این چنین استعمالی برعکسش بسیار پیش میاد. یعنی چه؟ یعنی شخصی که مبدأ رو از دست داده است، اون مصدر قبلا در او بوده و از دست داده و الان داریم در موردش این صفت رو و مصدر رو به کار میبریم، در این زمینه زیاد پیش میاد که مثلا اگر قانون گفته که زوج از تمام اموال همسرش ارث میبرد، زوج از تمام اموال همسرش ارث میبرد، آیا این زوج منظور کسیه که الان زوج باشه یا کسی که طلاق گرفته 10 سال پیش بعدم رفته با یکی دیگه ازدواج کرده، حالا اون همسر از دنیا بره، آیا اون شخص میتونه بیاد ادعای ارث بکنه، بگه من قبلا همسر ایشون بودم، الان هم دارای این صفت هستم و مدعی ارث باشه؟ یا مثلا کسی که قبلا دارای صفت قاضی بوده، 20 سال قبل این صفت رو داشته، بعد این شغل رو کنار گذاشته، مصدر از او زائل شده، توانایی قضاوت از او زائل شده، بعد بیاین در مورد او این مسئله رو، این احکامی که مربوط به قاضی هست رو در مورد او الان بخوایم بار کنیم. یا اگر مثلا در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت گفتن رسیدگی به اشخاص جرائم اشخاص روحانی وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هست، شخصی که قبلا ها لباس روحانیت رو داشته، قلعه لباس شده به خاطر اشتباهات و تخلفاتی که مرتکب شده، مدت زیادی هستش که در مشاغل دیگه به صورت آدم عادی داره زندگی میکنه، حالا بعد الان هم اگر یک کار زشتی تخلفی از او سر زد، بگیم که بره دادگاه ویژه روحانیت، چرا؟ چون قبلا این شخص متلبس و دارای این صفت و ویژگی بوده است. در این جور موارد مقداری باید مسئله رو با فهم عرفی همراه کرد. درسته مجازی هست، اگر کسی قبلا همسر بوده الان بخوایم بهش بگیم همسر، داریم از علاقه ماکان استفاده میکنیم. یادتون هست دیگه مثالی که اونجا داشتیم، مثال مستأجر بود دیگه، گفتیم مستأجر پس از پایان مدت اجاره باید مثلا این مستأجره رو، منزل هست، مغازه هست، هر چی هست، تحویل بده. اگر کوتاهی بکنه، تخلف بکنه چی میشود؟ خب بعد از پایان مدت اجاره که این بنده خدا دیگه مستأجر نیست. اما اگر بهش میگیم مستأجر، قبلا خوندیم که با توجه به علاقه ماکان داریم به صورت مجازی به این فرد همچنان میگیم مستأجر. همون بس اینجا هم مطرح میشه. این کلمه مستأجر یک لفظ مشتق هست، یعنی نشان دهنده یک صفت و مبدأ و مصدری است که بر فردی قابل اطلاق و از او قابل سلب. مستأجر بودن بر یک انسانی میتونه بار بشه و میتونه از او سلب بشه. پس کلمه مستأجر یک کلمه مشتقی است، کسی که فعلا مشتق است، اگر ببخشید کسی که الان مستأجر است، اگر به او احکام مستأجر رو داریم مطرح میکنیم، داریم از یک استعمال حقیقی استفاده میکنیم، چون الان بالفعل او دارای این صفت و ویژگی مستأجر بودن هست. اصطلاحا میگن متلبس بالمبدأ فی الحال هست، یعنی الان در زمان حال این شخص متلبس هست. متلبس یعنی پوشیده، دارای این صفت هست، این صفت مستأجر بودن و این مبدأ و مصدر مستأجر بودن رو الان پوشیده، الان تنشه، الان دارای این ویژگی و صفت هست. اما وقتی که مدت اجارش تموم شد، اصطلاحا بهش میگن متلبس بالمبدأ فی الماضی هست، قبلا تو دارای صفت و ویژگی مستأجر بودن بودی، الان که دیگه مستأجر نیستی. اما اگر میبینیم قانون هنوز هم به او مستأجر میگه، داره از علاقه ماکان استفاده میکنه. عرف در این چنین مواردی زیاد همراهی میکنه، منتها افراد و مبدعها و مشتقهای با هم تفاوت دارن. مثال اون وقت هم مثال زدم دیگه، در مورد همسایه، کسی که مثلا 20 سال پیش همسایه شما بوده الان میونش، باز هم میگید که آی چطوری همسایه، چطوری همشهری، چطوری رفیق. اینجور کلمه ها رو ما مدت، یا مثلا کلمه استاد که ممکنه 30 سال قبل استاد آدم باشه، وقتی آدم میبیندش هنوز هم بهش میگه سلام استاد، حال شما چطوره. یعنی خیلی از این کلمات رو ما دارای یک ماندگاری و کششی به حساب میاریم، مخصوصا در مسائل اخلاقی اجازه میگیم که اون از کنم که مبدأ و اون مصدر و اون ویژگی همچنان به اون فرد نسبت داده بشه. اگر به اون فرد الان هم میگیم استاد، عرف این رو یک استعمال نزدیک به حقیقت به حساب میاره و میگه که اون همچنان هم استاد شما هستش، همچنان هم احترامش واجب هست، همچنان همسایه هست، همچنان دوست هست، از اینجور تعابیر. اما باید ببینیم حقوق به صورت جدی تا چه اندازه در این مسئله همراهی میکنه. و عرف اگر بخواید مثلا فرض کنید که فرض کنید مجتمع مسکونی رو درست کردن مخصوص اساتید یه دانشگاهی، خب شخصی که مثلا 20 سال پیش استاد این دانشگاه بوده و قطع ارتباط کرده و دیگه اینجا نیست، آیا او میتونه بیاد اینجا ادعا بکنه که بگه من هم 20 سال پیش جز اساتید بودم، الان یه واحد هم به من اختصاص بدهید؟ میگن شما استاد بودی، احترامت سر جا، ولی این مربوط به اساتیدی هستش که الان استاد هستن. میبینید که در مسائل حقوقی افرادی که بالفعل و در زمان حال متلبس به یک مبدأ هستند رو به صورت حقیقی استعمال مشتق ها رو سعی میدونن، اگر که بخواد متلبس های گذشته با علاقه ماکان یا آینده با علاقه مشارفت اینها هم ورود پیدا بکنن، باید مسئله مثلا قوت عرفی خاصی داشته باشه و معمولا این مسئله پذیرفتنی نیست، که در صفحه 98 هم توضیحاتی در این زمینه گفتن. پایین صفحه 98 هم مطلبی هستش که جاش اینجا نبود، قبلنها جا داشت اشاره بشه، که میگن موضوعاتی که حالا ما باهاش در مباحث فقهی و حقوقی مشاهده میکنیم خیلی هاش موضوعات عرفی هستن، یعنی عرف همه مردم دنیا با این موضوعات آشنا هستن. بسیار از معاملات اینجور هستن دیگه، عقود و معاملات چیزایی نیستن که حالا دین اسلام این موضوعات رو ایجاد کرده باشه، اما موضوعات شرعی موضوعاتی هستن که به هر حال فضای دینی مثل اسلام اون رو ایجاد کرده، بهش یک موضوع شرعی میگن. حالا مثال هایی که زدم مثلا نماز و حج و اینها، قرآن که به صراحت تعابیری مثل نماز رو و حج رو و روزه رو میگه در ادیان گذشته هم بوده، یا قنوت نماز رو نویسنده محترم مثال زدن در قرآن کریم در ارتباط با حضرت مریم داریم، یا مریم اسجدی لربک وقنطی ورکعی مع الراکعین، ای مریم همراه با نمازگزاران در بیت المقدس نماز بخوان، رکوع و سجود و قنوت به جا بیار. این تعبیر نشون دهنده این هستش که رکوع و سجود و یا مریم اسجدی لربک وقنطی ورکعی مع الراکعین، همراه نمازگزاران قنوت و رکوع و سجود به جا بیاور. اولا نشون میده که این چنین تعابیری اختصاص به دین اسلام نداره، در دین یهود و مسیحیت هم وجود داشته، و یه یادآوری هم هست مربوط به این که بعضی ها میگن که به هر حال هر دینی برای خودش عبادتی دارد، مسیحی ها هم امروزه از این طریق دارن عبادت میکنن، از این راه دارن خدا رو میپرستن، با کلیسا رفتنشون عرض کنم که عبادتشون هست و عبادت حتما نماز نیست. باید بهشون یادآوری کرد که این آیه شریفه نشون دهنده این هستش که قطعا نماز در دین یهود و مسیحیت هم دارای رکوع و سجود و قنوت بوده و باید بر همون اساس مسیحی ها و یهودی ها احکام دینشون رو انجام می دادن و الان انجام بدن، که متاسفانه افراد منحرف و فاسدی مثل پولس تحریف های زیادی رو در دین خدا ایجاد کردند و چیزی باقی نگذاشتند از حقایق اون ادیان و یک پوسته دلخواسته شهوانی بر اساس امیال خودشون ایجاد کردن و به مردم گفتن که دین مسیحیت این هست و این نباید ما رو فریب بده و فکر کنیم که از هر راهی می شود خدا رو عبادت کرد. یا مثال همون روزه که عرض کردم، روزه قطعا قرآن صراحتا میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حج رو از زمان ابراهیم خدای متعال بر بندگانش از زمان حضرت آدم، منتها بسیاری از جزئیاتی که در مسائل حج ما مشاهده میکنیم از زمان حضرت ابراهیم به همین صورت مطرح بوده، سعی و طواف و بقیه احکام حج. و همه ادیان در یهود و مسیحیت، چون یهود و مسیحیت هم پیروان حضرت ابراهیم هستند، فرزندان و نسل ابراهیم هستند، چه عرض کنم که حضرت موسی که در یک شاخه از فرزندان یعقوب هست و چه حضرت عیسی که در شاخه دیگری از فرزندان یعقوب و اسرائیل هستن، همه اینها مکلفند به احکامی مثل نماز و روزه و حج و سایر احکام. و این پوسته‌ای که امروزه مشاهده میشه از این ادیان به ظاهر آسمانی چیزی نیستش که اسم دین خدا و دستورات آن پیامبران رو بشه بهش اطلاق کرد. در صورت موضوعات شرعی که در پایان صفحه 98 بهش اشاره شده از به حال موضوعاتی هستند که در ادیان برای انسان‌ها تبیین نشان. این نمونه‌ها هم که اشاره کردیم موضوعات شرعی هستند، اونتا اختصاصی به اسلام نداره و قبل از اسلام هم وجود داشته است. بسیار. مباحثی که تا اینجا مطرح شد، بخش اول از مباحث الفاظ اصطلاحاً بهش گفته میشه که در فصل اول دستبندی شد. مباحث بسیار مهم بود و مباحث بعدی هم اهمیت ویژه خودش رو داره و تأکید میکنم عزیزان مطالب گذشته رو بارها و بارها دقت کنن، مثالها رو و با کتابها و نمونه سوالهای مختلف در این زمینه آشنا باشید. به فصل دوم میرسیم، بحث اوامر. بحث اوامر اهمیتش از این جهت هستش که دستوراتی که ما در مباحث فقهی و حقوقی مشاهده میکنیم، تقریبا میشه گفت همه اونها از طریق بحث اوامر داره به ما منتقل میشه و قانون کلن مواد آمره ای رو درش مشاهده میکنیم که دستور میده این کار باید انجام بشود یا نهی میکنه این کار نباید انجام بشود، این کار ممنوع است، این کار مجاز است، اگر فلان تخلف انجام شد باید این چنین مجازاتی انجام بشود. در آیین دادرسی ها این چنین دستورات، چه دستوراتی که تکلیف تعیین میکنه، چه اونجاهایی که شکل و ساختار و روشی رو برای یک دادرسی یا تنظیم سند یا هر چیز مشخص میکنه، همه اینها داره از بحث اوامر استفاده میشه درش. جا داشت که در ابتدای بحث اوامر ابتدا فرق بین ماده و صیغه رو برای ما روشن میکردن، بعد وارد روش های امر کردن می شدن. ببینید ماده یا ریشه همون حروف اصلی هستش که ما در زبان عربی کلمات رو ازش می گیریم و می سازیم دیگه. مثلا فرض کنید مصدری مثل امر حمزه هست، حمزه میمره میگن امر. یا فرض کنید که مثلا حجر حو جیم و ره هست، این ماده حجر. وقت شما این حجر رو میتونید انواع و اقسام کلمات رو ازش بسازید، کلمه احجار رو بسازید یعنی سنگ ها، تحجر رو بسازید یعنی مثل سنگ فکر کردن، نمیدونم متحجر رو بسازید یعنی کسی که فکر جامد و بسته و قدیمی دارد، یا انواع اقسام اشتقاقات. به اون ماده یعنی اون حروف اصلی تشکیل دهنده که معمولا حالا 3 تا هست، در بعضی از افعال اون ریشه تشکیل دهنده 4 تاست، در بعضی از اسما هم 5 تاست. این ثلاثی رباعی خماسی ها مباحث صرفی عربی هستش، ولی ماده‌ای مثل حمزه و میم و ره، حالا ما توی فارسی الف و میم و ره بهش بگیم، این رو بهش میگن ماده امر. ماده امر یعنی همون حروف الف و میم و ره. اما صیغه امر یعنی اون فعلی که دستور دادن رو میشه ازش فهمید، همون فعل و جمله‌ای که ما داریم باهاش دستور میدیم. توی زبان فارسی هم ما فعل امری رو میگیم دیگه، فعل امر یعنی فعلی که به طرف دستور میدیم، میگیم برو، بیا، بشین، بردار. اینجور کلمات در زبان فارسی که با مثلا ب شروع میشه خیلی هاش، در حقیقت بهش فعل امر یا صیغه امر گفته میشه. فرق بین اینها حتما در ذهنتون باشه، در مباحث بعدی هم زیاد باش سر کار داریم. در ابتدای صفحه 100 به انواع روش های امر کردن در زبان فارسی و عربی اشاره میکنن که اولینشون استفاده از ماده و همون ریشه امر هست، مثل مثلا این مثال که داریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر میکند به اینکه عدل و احسان در جامعه وجود داشته باشه. خب میبینید امر میکند فعلی که به کار رفته فعل امر نیست، ماده و ریشه‌ای که هست ریشه امر هست. یا مثلا این جمله فارسی رو در نظر بگیرید که مدیر این شرکت دستور داده اند که کارکنان ساعت 7:30 حاضر باشند. مدیر شرکت امر کرده اند که همگی در ساعت فلان در سالن اجتماعات حضور پیدا کنند. امر کرده اند یه جمله خبریه، اما درش کلمه‌ای مثل امر وجود داره که این امر کردن خودش یکی از روش‌های دستور و اعلام یک کار واجب و لازم درش نهفته است. دومی روش استفاده از صیغه و فعل امر هست. در زبان عربی افعال امر کاملا مشخص هست، در علم صرف خونده میشه که حالا شما کمتر سر کار دارید، و در زبان فارسی هم فعل‌های امر کننده رو در چهارمین روش در دو صفحه بعد بهش اشاره خواهیم کرد. سومین روش امر هم جمله های خبری هستن. جمله خبری ببینید جمله ای هستش که تو زبان فارسی ما جمله اصطلاحاً نقطه سر خط میذاریم پایانش، میگیم جمله ای که داریم به طرف مطلب جدیدی رو، مطلبی که قبلا واقع بوده رو به طرف اطلاع میدیم. ما مطلب جدیدی رو ایجاد و انشاء نکردیم، داریم گزارش میدیم از چیزی که اصطلاحاً قابل صدق و کذب هم هست. یعنی وقتی میگیم که امروز چهارشنبه است، این یک جمله خبریه قابل صدق و کذبه، یعنی میتونه جمله درستی باشه، میتونه جمله نادرست و دروغی باشه. میتونیم بگیم بله تو راست میگی امروز چهارشنبه است، میتونیم بگیم نه دروغ میگی امروز چهارشنبه نیست. این چنین جمله‌های خبری یکی دیگه از روش‌های امر کردن هستن. یعنی وقتی مثلا به طرف میگیم که شما ساعت 12 صبح 12 ظهر اینجا هستی، رأس ساعت در جلسه حضور پیدا میکنی. ببینید این جمله رو وقتی تو میگیم به طرف، داریم خیلی اکید و با دقت و تمرکز به او میگیم که حواست باشه سر ساعت 12 تو اینجا حضور پیدا میکنی. حضور پیدا میکنی در حقیقت یک جمله خبری است، اما داریم یک امر اکید و پر اهمیت رو به این صورت به طرف یادآوری میکنیم که حتما این امر رو باید انجام بده و ما گویا او رو انجام کرده و انجام شده به حساب میآوریم. میگیم تو ساعت 12 اینجا حضور پیدا میکنی، تو همین الان کفشاتو میپوشی و میری فلان وسیله رو میخری و میایی. اینا همه جملات خبری هستند که کار رو انجام شده انگار فرض کرده اون شخص دستور دهنده و به این صورت امر خودش رو بیان کرده. در صفحه 101 میبینید وسط صفحه دارن میگن جملات خبری، جملاتی هستند که قابل تصدیق و تکذیب هستند، که حالا اینجا تعریفی رو دارن بیان میکنن و یه عالمه جمله های خبری رو مثال زدن. تا پایین صفحه 102 برید، تا پایین صفحه 102 همچنان دارن قصه جملات خبری انشایی رو نویسنده محترم کتاب برای ما بیان میکنن که ای کاش اینقدر کش پیدا نمیکرد. پایین صفحه 102 ببینید نوشتن در مقابل جمله خبری جمله انشایی وجود دارد و آن جمله است که قابل تصدیق و تکذیب نیست. به عنوان مثال وقت طرف مثلا میگه که قانون مدنی چند ماده دارد، این یک جمله انشایی هست از نوع سوال دیگه. جملات انشایی انواعی دارن، امر و نهی و سوال و تمنی و عرض و این تحسیز و اینجور چیزها همه جملات، انواع جملات انشایی هستند. تعریف جمله انشایی این هستش که جمله است که قابل صدق و کذب نیست، خبری رو بیان نمی کنه، چیز جدیدی رو ایجاد می کنه. اون چیز جدید گاهی وقتا امر و نهی هست، گاهی وقتا سؤال و استفهام و این هاست. سؤال طرف که قانون مدنی چند ماده دارد اصطلاحا یک جمله انشایی است که قابل صدق و کذب نیست. این مطلب حالا جاد نداشت که اینقدر بخوان نویسندگان محترم بحث ادبیاتی رو با این حالت از وسط صفحه 101 تا پایین صفحه 102 دارن تعریف جملات خبری و انشایی رو بیان میکنن. اصل بحث ما که ربطی به خبر و انشا نداشت، داریم میگیم سومین روش امر کردن استفاده از جملات خبری هست. مثلا اگر جایی نوشته که مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود، این یک جمله خبری است، معناش این هستش که باید ابلاغ بشود. یا تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود، این جمله خبری هست که در مقام امر هست، یعنی باید نوشته بشود. این بهش میگن جمله خبری در مقام انشا، جمله خبری که در مقام امر و انشا داره به کار میره. چهارمی روش هم استفاده از جملات امری هستش که ما توی فارسی داریم، مثل باید و با لازم است و موظف است و اینها تعابیر و ساختارهایی هستش که ما تو زبان فارسی براش امر و دستور خودمون رو بیان کنیم. در ادامه در صفحه 103 ارکان امر رو بیان کردن. خب چیز خیلی مهمی نیست، اینکه حالا امر همیشه یه آمری وجود داره، یه مأموری، یعنی من دارم مثلا دستور میدم به دوستم، یا حالا دوستو مثال نزنیم چون پایین صفحه بحث دیگه رو داریم، من دارم دستور میدم که به فرزندم که برو فلان چیز رو از مغازه بخر و بیا. آمر میشم من، مأمور میشم اون فرزندم، مأمور به همین نستش که بره اون کار رو انجام بده و بیا. در پایین صفحه 103 اقسام طلب و درخواست رو که مطرح میکنن، به این دلیل اینجا نگفتن اقسام امر، چون امر اصطلاحی وقتی است که فرد مافوق از مادون خودش، کسی که بالاتر هست از شخص پایین تر، بهش بگه که دستور بده که این کار رو انجام بده. مثلا مثالی که زن من به فرزندم میگم که برو از مغازه فلان چیز رو بگیر بیا، این میشه یک امر اصطلاحی که مافوق داره از فرد مادون و پایین تر دستوری رو میخواد که انجام بده. اما اگر برعکس بود، شخص پایین تر از شخص بالاتر کاری رو خواست، بهش اصطلاحاً استدعا میگن، که این دور زمونه قضیه برعکس شده و بچه ها به بزرگتراشون امر میکنن که بابا باید برای من این را بخری. اینجا بچه داره به باباش امر میکنه، بعد بابا اگرم از بچهش بخواد کار رو انجام بده، میگه بچه من استدعا میکنم که شما یکم رعایت حال من را داشته باشی و همچین دستوری رو به من ندهی. اوضاع اخلاقی امروزه کاملا زیر و رو شده، به همین دلیل هستش که زندگی هامون و زمانمون زیر و رو هست، در نتیجه زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول اخلاقی و واقعی زندگی و نظام جامعه است. وقتی هم که دو تا دوست هم رتبه کاری رو از یکدیگر بخوان، اصطلاحا به اون خواهش میگن. این اگر من به دوستم بگم که حالا بیا پیش من یا با هم بریم فرض کنید که تفریح یا درس بخونیم، اینا اصطلاحاً امر بهش نمیگن، میگن خواهش. ممکن حالا در تعابیر متفاوت در کتاب‌های دیگه چیزای اصطلاح دیگه هم دیده باشید، خیلی این مسئله مهمی نیست. مطلب صفحه 104 میگن همه این چند روشی که برای امر داشتیم آیا دلالت بر وجوب دارن یا خیر؟ حالا شما در فضای حقوقی خودتون خیلی این مطلب صفحه 104 براتون جالب نیست و خیلی بهش توجه خاصی ندارید که وجوب اینجا چه نقشی داره. بالاخره اگر قانون چیزی رو لازم دانسته، حتما باید اون کار انجام بشه و در صورت تخلف مجازاتی براش تعیین میشه دیگه. مواد قانونی حقوقی همه این چنین هستن که حالا بعضی هاشون در صورت تخلف مجازات دارن، بعضی ها اگر رعایت نشن در حقیقت به صورت شکلی اون نتیجه‌ای که از یک عقدی، از یک معامله و قراردادی میخواست حاصل بشه به وجود نمیاد، اون ثمره اصلا رخ نمیده. همه امرها و دستورات حقوقی کاملا الزام آور هستند و در نتیجه تخلف از اونها نتایج خاصی هم مترتب هست. از نگاه حقوقی شما همین مسئله براتون کافی، اما بحث اصول چون اصول فقه هست و فقه ارتباط اولیه‌ای که داره بررسی میکنه رابطه انسانها با خداست، نه انسانها بین یکدیگر، به خلاف حقوق که حقوق روابط بین انسانها رو داره بررسی میکنه، نه کاری با خدا نداره علم حقوق. در علم حقوق متاسفانه هیچ جایی از خدا بحث نمیشه، اما علم فقه هست که در ابتدای مباحثش رابطه انسان رو با خدا بررسی میکنه. اولی مباحث فقهی مباحث مربوط به نماز هست که قبل از این که انسان چشم باز بکنه و انسانهای دیگر رو در کنار خودش ببینه، خودش هست و خدای خودش، و قبل از هر چیز باید رابطه انسان با خدا درست شده باشه، و تا زمانی که انسان بندگی خودش رو در محضر پروردگار محکم نکرده باشه و ثابت نکرده باشه و بهش توجه نکرده باشه، انسانی که به خدا و بندگی خودش نسبت به خدا کاری نداشته باشه، حقوق بندگان و انسانهای دیگر رو که قطعا رعایت نخواهد کرد. به قول مرحوم سعدی بزرگوار میگه وامش مده آن که بی نماز است، گر خود دهنش ز فاقه باز است. وامش مده آن که بی نماز است، یه کسی که نماز نمیخونه، سعدی بزرگوار میفرماد اون کسی که نماز نمیخونه اگر خواست بیاد از تو پولی قرض بگیره بهش قرض نده. وامش مده آن که بی نماز است، گر خود دهنش ز فاقه باز است، یعنی حتی اگر از فقر و فاقه از بیچارگی دهنش همجور باز است بهش قرض نده آدم بی نماز رو. چرا؟ میگه کو فرض خدا نمی گذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. کو فرض خدا نمی گذارد، این کسی که فریضه خدا رو ادا نمی کند، نماز واجب خدا رو ادا نمی کنه، از قرض تو نیز غم ندارد. حالا قرض تو رو هم ادا نکنه، خدای به اون عظمت رو بی‌توجهی میکنه، تو بنده ناتوان رو که قطعا توجهی نخواهد کرد. این هم یه نکته. در صورت این مسئله مطرح هست که وضعیت تکالیف ما به چه ترتیب هست و آیا عقل برای ما این وجوب رو مطرح کرده یا شرع، یعنی از نگاه فقهی در بحث امر این سوال مطرح میشه که وجوبی که ما از اوامر متوجه میشیم، دستوری که هست، آیا از جانب عقل است یا شرع. خب همه اعتقاد به این که عقل بر انسان وجوب و الزام رو حکم میکنه متفق هستند. بعضی ها مفاد و مدلول لفظی یا شرعی اوامر رو وجوب شرعی به حساب میارن، بعضی وقتا گفته میشه که نه، به هر حال اون چیزی که برای ما مهم هست نستش که عقل حکم به وجوب و لزوم اوامر، امتثال اوامر داره و به ما میگه اگر تخلف بکنی مستحق مجازات خواهی بود. اینم مطلب صفحه 104. در صفحه 105 نکات جالبی مطرح میشه، یعنی دو بحث مهم، مره و تکرار و فور و تراخی. مره و تکرار، فور و تراخی چی از قصهش؟ این هستش که میگه که اولا وقتی که ما امر و دستوری رو مشاهده میکنیم، آیا دلالت دارد بر یک بار انجام دادن اون عمل یا چند بار؟ یعنی اگر مثلا قانون صحبت از نفقه رو مطرح کرده، حالا هم شوهر نسبت به همسرش باید نفقه بده، هم فرزندان در صورتی که والدین نیازمند باشن، فرزندان باید خرجی و نفقه به والدینشون بدن. حالا سؤال حقوقی و اصولی که اینجا مطرح میشه این هستش که چند بار باید این امر امتثال و انجام شود. اگر بگیم مره یعنی فقط یک بار انجامش کافی است، اگر بگیم تکرار یعنی پیوسته باید این دستور تکرار بشود. ما خودمون برای جواب به این سوال که آیا امر دلالت بر مره و تکرار دارد، دو مرحله رو بهتر هست در نظر بگیریم. در یک مرحله دلالت خود الفاظ و روش های امر هست که وقتی ما به خود لفظ نگاه میکنیم میبینیم خود لفظ امر، یعنی فرض کنید که چای بیار، این نه بر مره دلالت میکنه نه بر تکرار. یعنی وقتی یک رئیسی به مستخدمش میگه که چای بیار، این چای بیار نه یک بار توش خوابیده نه چند بار، یعنی خود این لفظ دلالت بر این داره که چای بیاور، یک بار و چند بار در خود لفظ نخوابید. اما در مرحله امتثال و انجامی که اون خدمتکار انجام میدهد، امتثال یعنی اطاعت کردن، امتثال و اطاعت و انجام او، میگیم اگر ما قرینه داشته باشیم که چند بار باید این کار انجام بشه، خب باید چند بار انجام بشه، و الا بدون قرینه و نشانه یک مرتبه کفایت میکنه. یعنی وقتی که میگن چای بیار، با یک مرتبه چای آوردن اون امر امتثال شده است. اگر نیاز به چای های دیگه و دفعات دیگه ای باشه، نیازمند قرینه و یا تکرار اون امر هستش. در نتیجه اگر پایین صفحه 106 رو ملاحظه کنید، مثال هایی زدن، مثلا یه جا قانون داره میگه تاجر باید هر سال صورت دارایی خودشو بگه، خب این نشون دهنده تکرار هست. یه جا در ماده 26 داره میگه که کمیسیون مکلف است یک دفعه جلسه رو تجدید نماید، این نشون دهنده کفایت مره هست. اما اگر این قرینه ها وجود نداشته باشه، اگر ماده مثلا 1200 قانون مدنی گفته که فرزندان باید به والدین خودشون نفقه بدن، میگیم در مرحله دلالت بر مره تکرار نداره، اما از نظر امتثال یک بار امتثال این قانون رو امتثال کردیم، این قانون با یک بار انجام امتثال شده است. حالا اگه شما میگید باید دائما نفقه داده بشه، اون بحث قرینه هست که با وجود قرینه ما میدونیم که مثلا نفقه و خرجی چیزی نیستش که یه بار نفقه دادن که فاید بکنه و باید مرتب داده بشه، اون در صورت وجود قرینه است. در صفحه 107 شبیه به این بحث دیگه ای مطرح میشه به نام فور و تراخی. فور و تراخی هم اصطلاحی است، یعنی فوری باید یک امر انجام بشه یا اگه دیرتر هم انجام شد اشکالی ندارد. باز همون مثال رئیس رو میگم، اگر رئیسی به خدمتکارش میگه که چای بیار، معناش این هستش که همین الان چای بیار یا بذار ساعت 12 ظهر چای بیار. اینجا هم باز جواب به این سوال رو هم در مرحله دلالت و هم در مرحله اطاعت از هم جدا میکنیم. میگیم لفظ امر دلالتش بر لزوم انجام کاره، نه فور درش خوابیده نه تراخی، نه درش گفته همین الان نه درش اومده بعدن. فوریت و تأخیر هیچ کدوم در ماده و روش امر نخوابیده، پس در مرحله دلالت بر هیچ کدوم از اینها دلالت نمی کنه. اما در مرحله اطاعت میگیم این که فوری بخواد یک کاری انجام بشه نیازمند قرینه است. اگر ما هیچ قرینه ای نداشته باشیم، با تأخیر هم اگر انجام شد امتثال نباید مشکلی ایجاد بکند. دقت کردی؟ یعنی نمیگیم که اگه ما باشیم و یک ماده امر رو باید حتما انجام بشه. بله، اونجایی که رئیس به کارمندش میگه که چای بیار، بالاخره چای و دستوری که مثلا انجام میشه، عرف میفهمه که باید همین الان چای آورده بشه دیگه. اگر تا اگه مثلا 10 دقیقه هم دیر بشه، یه مقداری قابل مؤاخذه هستش که چون انقدر دیر کردی، 10 دقیقه پیش گفتیم چای بیار. اما در مسائلی که ما قرینه نداشته باشیم، میگیم که خود این ماده امر شما اگر با تأخیر هم امتثال کردی، حالا تأخیرها و تراخیها در هر چیزی نسبت به خودش فرق میکنه. در مورد چای ممکن هست تأخیرش 2 ساعت باشه، در مورد ارسال مثلا صورت حساب دارایی های یک شرکت تأخیرش ممکنه چند سال باشه. در هر صورت میگیم خود ماده وثیقه امر و کلن مفاد امر درش فور و تراخی هیچ کدوم دلالتی نیست، و در مرحله امتثال و اطاعت حتی اگه با تأخیرم انجام بشود مشکلی ندارد و امتثال شده است، مگر اینکه ما قرینه‌ای بر فوریت داشته باشیم. در پایین صفحه 108 هم بحث دیگری مطرح شده به نام امر بعد از منع یا به امر بعد از نهی یا امر بعد از حظر. هر سه تا اینها به یه معناست، منع و نهی و حظر یه معنا میده. بس چی میخواد بگیم؟ میخواد بگه گاهی وقتا ما در عرفمون میبینیم که یه منع و ممنوعیتی داریم، به خاطر یک مصلحت یا مشکل موقتی. بعد وقتی اون مشکل برطرف میشه، اون محدودیت رو بر میداریم. برداشتن اون محدودیت گاهی وقتها با یک جمله مثلا خبریست، گاهی وقتها با یک جمله امریست. مثلا فرض کنید اگر یه جایی کوچه خیابونی ورود ممنوع شده به خاطر یک مصلحت موقت، کسی که اونجا رو بسته بعد از اینکه اون کار تمام شد مثلا میگه که اینجا دیگه ورود ممنوع نیست، خیابون دو طرف هست، گاهی وقتا نه، به ماشین میگه که از اینجا بروید، به این خیابون وارد بشوید. وقتی میگه به این خیابون وارد بشوید، نه که همه باید بیان از این خیابون رد بشوند، نه، با این امر خودش داره اون ممنوعیتی که قبلا بود رو برمیداره. این خلاصه بحث امر بعد از من هست. پس رو دیگه از این کنم، سوالی که اینجا هست نستش که اگر گفتیم امرها دلالت بر وجوب و الزام دارن، حالا اگر ما در مسئله در یه مسئله منع و ممنوعیتی رو داشتیم، بعدن یک امری رو دیدیم، آیا این امر هم که بعد از یه جمله ممنوعیت و نهی وارد شده دلالت و تصریح در الزام و وجوب داره؟ میگیم خیر، این چنین معنهایی برای برداشتن اون، این چنین امرهایی برای برداشتن اون ممنوعیت سابق هست و در حقیقت داره ترخیص و جواز و ممنوع نبودن رو به ما میگه. حالا این مثال خانوادگی بگم، مثلا فرض کنید وقتی که مادر داره مثلا بچه کوچیک رو عوض میکنه، شکل بچه رو داره تو اتاق عوض میکنه، به بچه بزرگتر میگه که نیا تو اتاق، من دارم پوشک بچه رو عوض میکنم. وقتی که کارش تموم شد، لباسش پوشون، میگه که خب بیا تو اتاق. این که میگه بیا توی اتاق، نه این که حالا حتما بیا توی اتاق کارید دارم، نه، میگه اون ممنوعیتی که قبلا گفته بودم نیا، اون دیگه ممنوعیت تمام شد، بیا توی اتاق، حالا میخوای بیا، میخوای بازی تو بکن، کاری تو بکن. به این معنا هستش در حقیقت امر بعد از من. اصطلاحا در پایین صفحه 109 میگن که امر بعد از من نشوندنده ترخیص داره، وجوب ازش فهمیده نمیشه. ترخیص در حقیقت همون مفهومی است که غیر از وجوب و حرمت باشه. مفاهیم ترخیصی یعنی مثل مستحب و مکروه و مباح رو، اینا رو میگن احکام ترخیص. بحث آخر هم امر بعد از امر هست که اگر مثلا مدیری رئیسی به خدمتکارش گفت چای بیار، دو دقیقه بعد دوباره گفت چای بیار، اگر دفعه اول که گفته بود چای بیار چاییه رو طرف آورده، 5 دقیقه بعدش دوباره میگه چای بیار، خب طبیعتاً اون امر بعدی امتثال جدیدی میخواد، یه چای دیگه میخواد. اما اگر گفته چای بیار، 2 دقیقه بعد هنوز چای نیارده، دوباره زنگ زد به عبدالخونه میگه چای بیار، این در حقیقت این چای بیار دوم تأکید همون چای بیار اول هست، نه دو تا چای لازم نیست بیاره. در پایین صفحه 110 هم خلاصه ای از این چند تا بحث بود که امری که در ابتدا داره مطرح میشه دلالت بر وجوب داره، امری که بعد از نهی باشه مثلا عوض کردن پوشک بچه دلالت بر ترخیص و مباح بودن و جواز داره، و امری که بعد از یه امر استفاده میشه دلالت بر تأکید داره که حتما این کار انجام بشود، تعدد ازش فهمیده نمیشه. مطلب بعد هم آیا امر کردن به مأمور در حالی که میدونیم که اون شرایط رو ندارد و نمیتواند انجام بده آیا عاقلانه است یا خیر؟ اصطلاحا از نظر فلسفی تکلیفی که امکان انجامش نیست قبیح و ممتنع هست، اصلا محال هستش که کسی که امکان انجام نداره، مثلا خدا به انسان‌ها دستور بده که همتون باید صبح به صبح 5 متر بپرید آسمون بدون اینکه از هیچ وسیله استفاده بکنید، خب معلومه که همچین انجام کاری امکان ندارد و همچین دستور دادنی هم دستور معقول و پسندیده‌ای نیست. چه حرفی هستش، چه کاری هستش، اینجور دستوری شایسته نیست از یک انسان عاقل و حکیم صادر بشه. اما گاهی وقتها آمر و اون فرد دارای اختیار میدونه که طرفش توان انجام کاری رو نداره یا شرایط
فراهم نیست. اما برای آزمایش او، برای اینکه میزان آمادگی و اطاعت و دستور پذیری او رو بسنجه، میاد یک دستوری رو میده و بعدن وقتی که مثلا اون شخص شروع به امتثال و انجام میکنه، میبینیم که اصلا شرایط فراهم نبود و اون کار انجام نشد. اینجور امرها رو بهش میگن امر سوری یا امر آزمایشی و امتحانی، نه امر حقیقی. مثال قرآنیش هم همون مثال حضرت ابراهیم هستش که قال ابراهیم آیش فرموشم شد انی عرافی المنامه انی اذبحو انی اذبحو، حضرت ابراهیم به پسرش فرمود که من در خواب سه بار دیدم، یعنی چون برای خواب، خود خواب اصطلاحا میگیم حجت نداره، اما در خواب معصومین چون در اثر سلطه شیطان نیست، سه بار هم حضرت ابراهیم این خواب براش تکرار شد و دیگه به پسرش فرمود که من مرتب دارم این خواب رو میبینم و گویا امر الهی هستش که باید تو رو قربانی کنم. انی از بحق قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. حضرت اسماعیل پسر هم به سرعت بدون اندک توقفی و اندک تأملی به پدر گفتش که پدر جان، همون دستوری که خدا بهت داده است رو انجام بده. مطمئنن میبینی که من هم صبر خواهم داشت و بردبارم در انجام این دستور. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دوشون تسلیم شدن، هم ابراهیم تسلیم این امر عجیب و بسیار دشوار شد و فرزندش رو به قربانگاه برد و هم اسماعیل تسلیم امر خدا بود و به پدر گفت پدر جان دست و پای من رو هم ببند، چشمای من رو هم ببند و به سرعت کار خودت رو انجام بده، قلنا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، حرفی که به گفته بودیم همین بود، تو دستور رو انجام دادی. دستور ذبح فرزند نبود، دستور ما نشان دادن این آمادگی و اطاعت بود، نشان دادن این تسلیم امر خدا بودن بود. ما میخواستیم این رو از تو ببینیم، میخواستیم ببینیم که چیزی که نمیفهمی چرا، آیا در برابر امر خدا مطیع هستی یا خیر. برخلاف انسان امروز، برخلاف بسیاری از ماها که متاسفانه در برابر اوامر پروردگار گردن کشی داریم و میگیم تا نفهمم که دلیلش چی هست انجام نمیدهم، فلان دستور خدا رو با این که میدانم دستور خداست اما چون نفسم و دلم نمیخواهد با هزار راه توجیهش میکنم، میگم این مربوط به انسانها و عربهای هزار سال پیش بوده است، آخوندها اینو از خودشون ساختن، حکومت داره به نفع خودش این حرفا رو بیان میکنه، همه جوره امر خدا رو از زیرش شونه خالی میکنیم برای اینکه نفس خودمون و هوای دل خودمون رو ترجیح میدیم بر هر دستور پروردگار. امیدوارم خدا متعال به هممون توفیق این اوامر رو، امتثال اوامرش رو بده و این درس هایی هم که میخونیم عزیزان، خلاصه شما که در رشته حقوق هستی، قبل از اینکه بخواید به انجام این مسائل در دیگران و اینجور مباحث بپردازید، دل خودتون و جان خودتون و زندگی خودتون رو با اوامر پروردگار و دستورات او پاک کنید که اگر این اتفاق بیفته انسان سعادتمند دنیا و آخرت هست، جامعه هر رخدادی براش رخ بدهد مسئولیتش به گردن ما نباشه. اما اگر متاسفانه فقط به کار دیگران بپردازیم و دل خودمون رو اصلاح نکرده باشیم، خودمون خسر دنیا و آخرت میشیم، بدبخت دنیا و آخرت میشیم، حتی اگر هزار خدمت به مردم و خدمت به مسائل دنیوی کرده باشیم، اما آخرت مهمتر از همه چیز هست. امیدوارم که دنیا و آخرتمون هر دو رو داشته باشیم، آب آبادی هر دو اثر رو. بحثمون رسید تا ابتدای مباحث حکم شرعی، تقسیم بندی های بسیار مهمی هست که در مسائل مختلف حقوقی هم دانستن این تقسیم بندی ها برای همه شما ضروری هست. موفق و سربلند باشید، خدایا رو نگهدارتون.